شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، دوست و همکار، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی آمریکای شمالی، از اعضای اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن هستیم. آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض می‌کنم به شما و به تمام شنوندگان رادیو آزادگان.
درود بر شما. جناب پارسابناب، بخواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به مسائل و اخبار روز ایران، ولی نیست که خود شما دو تا سوال شده بود ازتون، ابتدا به اون سوال ها بپردازید تا دنبال کنیم برنامه رو.
یکی از سوال هایی که از من شد، یکی از شنوندگان برنامه رادیو آزادگان به من تلفن زدن و علاقه داشتن که به طور کلی ما در جریان این 3 ماه گذشته در مورد این جنبش در داخل ایران خیلی صحبت کردیم و به ابعاد مختلفش، به ویژگی‌هاش پرداختیم، از پیشینش صحبت کردیم، از المان‌ها و اجزای این جنبش صحبت کردیم و نقطه نظرات اپوزیسیون رو چه در داخل ایران و چه در خارج ایران راجع به این جنبش صحبت کردیم. ایشون علاقه داشتید به طور کلی نظر منو میخواست ببینی که من بالاخره در مورد آینده ایران و اتفاقهایی که ممکنه بیفته به طور کلی و اینکه بالاخره سرنوشت ایران به کجا میرسه، به کجا میره، در چه جهتی حرکت میکنه، علاقه داشت که من به اینها هم اشاره بکنم، یعنی کلی یک جنبندی بکنم از تمام اون صحبت هایی که در عرض این 1 ماه گذشته مخصوصا در رابطه با این جنبش همگانی، این جنبش توده‌ای عظیم ما صحبت های مختلفی کردیم. اینو علاقه داشت که من به صورت جنبندی یا نتیجه گیری بگم که مثلا من چگونه میبینم آینده ایرانو و ایران در چه جهتی حرکت میکنه. اجازه بدید من راجع به این مسئله در چندین جا صحبت کردم، در اتاقهای پالتاک صحبت کردم، یکی دو تا مقاله نوشتم هم به انگلیسی هم به فارسی. جنبندی اینها رو من خیلی مرتب کردم که به این نوع رفقا و دوستان که محبت میکنن و به صحبتهای ما گوش میدن و بعدا هم سوالهای بسیار حائز اهمیت و به نظر من خیلی مناسب هم میکنن، به اینها ما بتونیم یک در واقع یک نوع پاسخ نه حالا اگر حائز اهمیت نباشه پاسخ در خور تأمل رو داده باشیم.
بله.
به نظر من در این مقطع تاریخی که جنبش همگانی اخیر ایران در مقام مقایسه با دیگر کشورهای منطقه و منظورم از منطقه عمدتا خاورمیانه هست، در مقام مقایسه با این کشورها من فکر میکنم که جنبش ما خیلی فراگیرتر و عمیقتر و پایدارتر رشد و پهنا یافته و در این مقطع زمانی یا تاریخی وظیفه چالشگران ضد نظام جمهوری اسلامی چیست؟ خب من وقتی که از چالشگران ضد نظام جمهوری اسلامی صحبت میکنم، منظور من از اون چالشگرانی است که هم ضد نظام جمهوری هستند و هم به هیچ وجه و به هیچ شکل و شمایلی علاقه ندارن و خواهان این نیستن که در ایران اوضاع عوض بشه، ولی بعدن ببینیم که مثلا آمریکایی‌ها دوباره مثل گذشته خیلی وسیعاً اومدن در داخل ایران نفوذ پیدا کردن. پس در نتیجه وقتی که من از چالشگران ضد نظام صحبت میکنم، منظورم ضد نظام جمهوری اسلامی و ضد نظام جهانی سرمایه، مخصوصاً مداخلات سیاسی و دیپلماتیک، مداخلات حتی فرهنگی و نظامی آمریکا در ایرانه. پس در نتیجه من فکر میکنم در این مقطع تاریخی وظیفه چالشگران این ضد نظام که ماها را در بر میگیره خیلی مهمه. نیروها و چالشگران چپ ایران، یعنی نیروهای چپ ایران، نیروهایی که هم مارکسیستا را در بر میگیره، هم سوسیالیست‌های ایرانی رو در بر میگیره که به نحوی از آنها ملی‌گرا هستن ولی سوسیالیستن، و بالاخره اون نیروهایی رو در بر میگیره که طرفدار استقرار حاکمیت مردمی، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی در ایران هستن. اینها عموماً در تاریخ 115 سال گذشته ایران، این نیروها در جنبش‌های همگانی مردم ایران از جنبش تنباکو گرفته تا جنبش در واقع 18 تیر دقیقاً 11 سال قبل و جنبش همگانی کنونی، اینا همیشه نقش بزرگی داشتن. اگر حتی در کلیت این جنبش‌ها را در دست نداشتن، ولی در بخش بزرگی از این جنبش‌ها نقش بزرگی داشتن. حالا وظیفه‌شون چیست؟ به نظر من در حال حاضر این نیروها که من چندین بار به اجزای مختلفش اشاره کردم، حالا بگیم نیروهای چپ یا نیروهای ضد نظام جمهوری اسلامی که در این حال خطکشی دقیق هم کردن با نیروهای خارجی ببیشه با آمریکا، این روز چه وظیفه‌ای دارن؟ به نظر من وظیفه پرمسئولیتی دارن. اگر در گذشته هم مسئولیت داشتن، امروز این وظیفه خیلی خیلی خطی در واقع مهمتر و جدیتر شده، به خاطر اینکه دشمن ایران، در واقع دشمنان ایران هم در داخل و هم در خارج بیشتر جهانی شدن و دوستان و متحدین جهانی دارن. این که وظیفه این نیروها هم به همون اندازه مهمتر شده و پرمسئولیت شده.
بله.
این نیروها که به حق در 30 سال گذشته با کلیت رژیم جمهوری اسلامی از یک سو و با نظام جهانی سرمایه از سوی دیگر خطکشی کردن، زمانی لیاقت و ظرفیت قرار گرفتن در رأس جنبش دخالتگر فیری مردم ایران را به حق کسب خواهند کرد که متفقاً به عنوان یک بدیل مناسب، متحد و مؤثر در انظار عمومی حضور عینی یافته و اعتماد اجتماعی و سیاسی توده‌های مردم را که به حق محتاط و نگران اوضاع هستند، این اعتماد این توده‌ها را جلب بکنند. یعنی فقط صرفاً داشتن مواضع درست و صرفاً داشتن تشکیلات و حتی سازمان‌های منسجم کافی نیست، بلکه ما باید، این نیروها باید در واقع اعتماد مردم رو جلب کنند و مورد قبول مردم قرار بگیرند. مردم به این نیروها اعتماد بکنند، دقیقاً مثل زمان ملی شدن صنعت نفت که علارغم اینکه دکتر محمد مصدق صرفاً عجیب غریب دارای یک سازمان منسجم و متشکل نبود، ولی به خاطر مبارزات وسیعی که در زندگیش انجام داده بود، ایشون مورد اعتماد توده‌های مردم بود. خود سازمان هم داشت، جبهه ملی هم داشت، در دولت هم بود، ولی ما برای اینا ایشون و بخش قابل توجهی از دوستانشون شدیداً قابل اعتماد مردم بودند و اعتبار داشتن در بین مردم. حتی اونایی که باهاش مخالفت میکردن، بعضی وقتا از این که مخالفت میکردن خیلی خیلی ملاحظه میکردن، به خاطر مقبولیتی که مصدق و طرفدارانش پیدا کرده بودن. در نتیجه امروز هم این چالشگران باید به اون مقام برسن که تا در رأس این نظام، در رأس این جنبش قرار بگیرن. اگر میخوان در رأس این جنبش قرار بگیرن، به سخنگوی این جنبش تبدیل بشن، به در واقع ستاد رهبری این جنبش رو هدایت بکنن، یا به بخشی از اونهایی تبدیل بشن که این جنبش رو هدایت میکنن، در واقع باید از همون الگوی گذشته های تاریخی ایران ما درس های بزرگی یاد بگیریم، که به غیر از اینکه باید تشکیلات داشته باشیم، باید تمام نیروها با هم اتحاد بکنن، پلتفرم های بهتری ارائه بدن، بلکه این ستاد، این نیرو یا این رهبری، حالا هر چه اسمشو میذاریم، باید مورد مقبولیت قرار بگیره، یعنی مردم قبولشون بکنن، مردم بی اندازه به این رهبری اعتماد بکنن، و این خیلی مهمه. در واقع راه جلب اعتماد و حمایت مردم بدون تردید با رشد و عروج این بدیل به مسابقه رهبر مبارزات دخالتگرانه جنبش کنونی مردم ایران قرار خواهد گرفت. یعنی ما باید اون اعتماد رو از طرف این مردم داشته باشیم، یعنی ما اعتماد شدید مردم رو داشته باشیم که با آسودگی خاطر از این بدیل، از این ستاد رهبری، از این جنبش دفاع بکنن. حالا سوالی که این دوستمون خیلی خوب مناسب انجام گفته بود، بالاخره سرنوشت ایرانو در آینده نزدیک یا دور، در آینده حتی میانبر، در 5 سال آینده، در 10 سال آینده چی این تصمیم خواهد کرد، این سرنوشت رو چی تعیین خواهد کرد؟ به نظر من سرنوشت ایران و مردم ایران را نه جمهوری اسلامی سرمایه و نه نظام جهانی سرمایه، بلکه جنبش‌های دخالتگرانه سیاسی اجتماعی مردم مثل جنبش همگانی کنونی تعیین خواهند کرد. این هم در گذشته اتفاق افتاده، چندین بار اتفاق افتاده، یکی دوبار اتفاق نیفتاده، 5-6 بار اتفاق افتاده. اگر در کل کشور هم اتفاق نیفتاده، در ایالات از ایران اتفاق افتاده، مثل آذربایجان در زمان شیخ محمد خیابانی، در خراسان در زمان کلونل پسیخان و جنبش جنگل در گیلان، همه اینا به نظر من تعیین کننده خواهم بود. یعنی در تحلیل نهایی آینده ایران را نه جمهوری اسلامی سرمایه، نه نظام جهانی سرمایه تعیین خواهد کرد، بلکه اونهایی تعیین خواهند کرد که عمدتاً یک رهبری یک جنبشی رو دارن که این جنبش واقعاً دخالتگرانه است، میخواد مردمی که در این جنبش شرکت میکنن با اینکه به نهله های فکری مختلف تعلق دارن، ولی یک هدف مشخص دارن، اونم این که معتقدن که باید در سرنوشت خودشون دخالت بکنن.
بله.
حالا اگر سانسور، خفقان، سرکوب و یا توپ و تانک و زره پوش قادر بودن سرنوشت ملی را در جایی رقم بزنند، در جایی تعیین بکنند، در عراق اشغالگران آن با خرج صدها میلیارد دلار بعد از گذشت 6 سال با بحران و ناکامی مواجه نگشته و در باطلاق بی‌اعتباری و تنفر فرو نرفته بودند. یعنی اگر واقعا تصور بکنیم برای حتی یه لحظه که بالاخره سرکوب و سانسور و خفقان و تجاوز در زندان‌ها تعیین تکلیف میکنه و اون وقت مردم خاموش میشن، میرن تو خونه‌هاشون میشینن، خب پس چرا در عراق این اتفاق نیفتاده که اونجا نیروی اشغالگران 100 برابر قوی تر از نیروی اشغالگر نظام جمهوری اسلامی در گستره ایران است؟ پس به نظر من در انظار اکثر مردم ایران، رهبران جمهوری اسلامی به ویژه خامنه‌ای و مافیای نظامی مالیان و آقای احمدی نژاد کمتر از سرکردگان نیروهای اشغالگر آمریکایی در عراق مورد تنفر شدید مردم نیستند. یعنی در واقع به همون اندازه که جورج بوش و دانیل رامسفلد در عراق مورد تنفر اکثر مردم عراق هستند و در عمل نشان دادن که اینها چقدر مورد تنفر مردم عراق هستند، این در مورد خامنه‌ای و احمدی نژاد و مافیای نظامی مالی ایران هم صدق میکنه که به اندازه‌ای که مردم عراق از بوش‌ها و رامسفلد‌ها متنفرند، در حال حاضر اکثر مردم ایران و در انظار اکثر مردم ایران رهبران جمهوری اسلامی به همان اندازه و شاید بیشتر مورد تنفر این مردم هستند، مردم ایران هستند.
بله.
این مردم ایران میدانند که جنبش دخالتگرانه و همگانی کنونی نیست مثل جنبش‌های مترقی و دموکراتیک گذشته آنها دارای دشمنان رنگارنگ داخلی و خارجی است. این نیست که فقط در ایران این جنبش که میره جلو بگیم که این جنبش تنها دشمنش جمهوری اسلامیه. نه، آمریکا هم با تمام برنامه‌هایی که برای خاورمیانه داره، مخصوصا برای کشورهای همسایه ایران داره، به ویژه در رابطه با افغانستان و پاکستان و هندوستان داره، آمریکا هم بخشی از این دشمن محسوب میشه. در واقع مردم ایران اینا رو میدونن. آنها به حق نگران رشد اوضاع بود و از این دشمنان حراس دارن. آنچه که باید در صحنه کارزار جنبش حضور فعال یافته رشد یابد، بروز یک بدیل اصیل جبهه واحد با رهبری مطمئن و قابل اعتماد از اتحاد نیروهای طرفدار حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت ملی است. یعنی اینه. یعنی ما و الا که مردم ایران میدونن اون دشمنان رنگارنگ خودشون رو میشناسن، از اونها و از اینکه اونها چه برنامه هایی برای ایران ریختن کاملا حراس دارن به حق. منتها این در صحنه کارزار فقط میتونه از طریق شرکت فعال و عروض یک بدیل اصیل جبهه واحدی با رهبری مطمئن و قابل اعتماد مردم برطرف بشه و مردم دقیقاً بر اساس وجود این رهبری مورد اطمینان در واقع در جهت حق تنظیم ملی خودشون به حرکت در آمده ان، این حرکت رو ادامه بدن و به اون آرمان‌های مطلوب خودشون برسن.